گل کویر، قونیه، هفتم جمادی الاول 642.
مثل حیوان بیرونم انداختند. همین که از دستشان خلاص شدم، کوچه پس کوچه ها رو گرفتم و دویدم. از ترس پشت سرم را نگاه نمی کردم. بعد به بازاری شلوغ رسیدم. خود را پشت دیواری انداختم و نفس نفس زنان همانجا پنهان شدم. آن موقع بود که جرأت کردم پشت سرم را نگاه کنم. با تعجب دیدم کسی تعقیبم نمی کند و خیالم راحت شد. نگو، صدای پایی که پشت سرم می شنیدم صدای پای حلوا خوره بی نوا بوده. پیشم که رسید روی زانوهایش افتاد. سینهش مثل دم آهنگری بالا و پایین می رفت. بهت و حیرت از صورتش می پارید. پیدا بود نفهمیده چه اتفاقی افتاده و برای چه یک دفعه مثل دیوانه ها توی کوچه پس کوچه ها شروع کرده هم به دویدن. همه چیز آنقدر سریع اتفاق افتاد که تازه الان می توانم حادثه ها را توی ذهنم پس و پیش کنم. توی مسجد بودم. نشسته بودم و همه ی حواسم جمع موعظه بود. هر کلام مولانا مثل یاقوت گرانبها بود. آنقدر غرق حرف های مولانا بودم که متوجه نشده بودم جوانی که کنارم نشسته پایش را روی نوک دستاری گذاشته که با آن صورتم را پوشانده بودم. بعد یک دفعه دیدم دستارم باز شد و روبندم کنار رفت و سر و صورتم بیرون افتاد. زود خودم را جمع و جور کردم. با این امید که کسی متوجه وضعیت نشده باشد. اما سرم را که بلند کردم دیدم یک نفر که توی صفهای جلو نشسته راست راست به من زل زده. چشمهایی به رنگ آبی یخی، حالتی سرد، چهره خشن. فوری شناختمش. مگر می شود نشناختش؟ بیبرس بود. بیبرس از آن مشتری های پردرد سری بود که هیچ یک از دخترها نمی خواستند با او درگیر بشوند. نمی دانم چرا بعضی مردها هم نمی توانند بدون روسپی سر کنند، هم از روسپی ها متنفرند. بیبرس هم این طور بود. مدام حرف های زننده می زد، شوخی های ناجور می کرد، فحش و بد و بیرا چاشنی حرف هایش می کرد. تحقیرمان می کرد، دست بزنم داشت. یک بار یک از دخترها را چنان زد که حتی رئیس خونسا هم که پول را مثل بت می پرستید طاقت نیاورد و فریاد زد برو گم شو از اینجا، دیگر هم این طرف ها بیدایت نشود. اما بیبرس باز هم آمد، دست کم چند ماه. بعد به دلیلی که نمی دانم دیگر سر و کلهشان طرف ها پیدا نشد. جای دیگری هم به او بر نخوردم. اما الان دیدم توی مسجد نشسته بود. مثل صوفی ها ریش توپی گذاشته بود. اما نگاهش فرق نکرده بود. آن برق وحشیانه هنوز هم در مردمک چشمایش بود. چشمام رو دزدیدم. اما دیر شده بود. مرا شناخته بود. بیبرس در گوش مردی که کنار دستش نشسته بود چیزهایی پچ کرد. بعد هر دو یک دفعه برگشتند و با نگاه های سرد مثل یخ براندازم کردند. بعد به مردی دیگر اشاره کردند. بعد به یکی دیگر. اینطوری تمام آدم های آن ردیف یکی یکی برگشتند و مرا نگاه کردند. صورتم گر گرفته بود. قلبم داشت از جایش کنده می شد. اما نتوانستم حرکتی بکنم. با امیدی بچگانه گمان کردم که اگر سر جایم بمانم و چشمهایم را ببندم همه چیز خود به خود رو به راه می شود. اما چشمم را که باز کردم دیدم بیبرس دارد جمعیت را کنار می زند و به سرعت به طرفم می آید. خواستم به طرف در بروم اما خلاص شدن از دریای انسانها غیر ممکن بود. بیبرس با یک حمله خودش را به من رساند. چنان نزدیکم آمده بود که بوی نفسهایش را می شنیدم. بازویم را گرفت. گفت آهای زنی که یه بدکاره، اینجا چه کار میکنی؟ شرم و حیا سرت نمیشود. تته پته کنان گفتم فعلم کن بروم. اما حتی صدایم رو هم نشنید. همان موقع دوستهایش سر رسیدند. یکی از یکی عصبانی تر و خشنتر. بوی خشم میدادند. انگار فراموش کرده بودند توی مسجد هستیم. دورم کردند و بد و بیراه گفتند. همه برگشتند و ما را نگاه کردند. بعضی ها نوچ نوچ کردند طوری که انگار بگویند کار خوبی نیست. بس کنید. اما کسی دخالتی نکرد. تا تنم از تو لرزید. زانوهایم سست شد. با هول و کتک بیرونم بردند. امیدوار بودم به کوچه که برسیم حلوا خوره به کمکم بیاید. فکر میکردم راهی پیدا میکنم و فرار میکنم. اما آنطور نشد. همین که پای ما را توی کوچه گذاشتیم، مردها دل و جرأتشان انگار بیشتر شد و وحشی‌تر شدند. با ترس و لرز فهمیدم که توی مسجد به احترام پیش نماز و جماعت بوده که صدایشان را زیاد بلند نمی کرده‌اند. اما توی کوچه هیچ چیز جلودارشان نبود. توی این زندگی لحظه های خیلی غمبارتری داشتم. اما فکر کنم هیچ چیز اینقدر تکانم نداده بود. پس از سالها سرانجام به این فکر افتاده بودم که از این راه برگردم و توبه کنم و به قدر و اندازه خودم برای نزدیک شدن به خدا قدم برداشته بودم. اما چطور جواب داده بود؟ با راندن من از خانه اش. با صدای بلند قرولند کردم. کاش اصلا به مسجد نرفته بودم. مردم حق دارند. آدمی مثل من توی این مکان مقدس چه کار دارد؟ نه در مسجد جایی دارم، نه در کلیسا. صدایی گفت، این طور حرف نزن. برگشتم و نگاه کردم. باورم نشد. او بود. آن درویش بیریش و بیمو. فوری پا شدم و خواستم دستش را ببوسم. نگذاشت. با صدایی قاطع ولی آرام گفت، چه کار میکنی؟ من نمی گذارم کسی دستم را ببوسد. زیر لب گفتم، زندگیم را مدیون شما هستم. شانه تکان داد و گفت، دینی به من نداری. تنها قرضی که داریم به خداست. حالان که می دانی در قرآن چه می فرماید؟ کیست که به خدا قرض الحسنه بدهد؟ اصلا فکر کرده ای پروردگار متعال برای چه از بنده هایش قرض می خواهد؟ همینطور نگاهش کردم. نمیدانستم چه بگویم. ایمان آوردن یعنی قرض الحسنه دادن به او. اگر قرض را از صمیم قلب بدهی، او هم چند برابرش را به تو بر می گرداند. درویش بعد از گفتن این حرف ها خودش را معرفی کرد. اسمش شمس تبریزی بود. آن چشم‌های سیاه را به صورتم دوخت و عجیب‌ترین حرفی را که در عمرم شنیده بودم بر زبان آورد. بعضی آدم‌ها زندگی را با حاله‌ای با شکوه آغاز می‌کنند. کمان‌های اطرافشان برق می‌زنند و درخشانند. اما با گذشت زمان رنگ‌هایشان کدر می‌شود و به سیاهی می‌زند. تو هم از آن آدم‌ها هستی. زمانی حالت سفید و سحرآمیز و زیبا بوده با تلعلوهای زرد و صورتی، اما الان نواری به رنگ قهوه‌ای کدر دور بدنت را گرفته. همینو بس. حیف نیست؟ دلت برای رنگ‌های حقیقیت تنگ نشده؟ نمی‌خواهی با جوهر عتیقی شوی؟ ماتم برده بود. در حرف‌هایش غرق شده بودم. گفت، الان درخشندگیش را از دست داده، چون به خودت قبولانده‌ای که آدمی بد و کثیف هستی. لبم را گاز گرفتم. آرام گفتم، اما همانطورم، کثیفم. مگر نگفتند کی هستم؟ مگر نمی‌دانی چطور خرجم را در می‌آورم؟ شمس به جای جواب دادن به دور دست‌ها چشم دوخت. گفت، با اجازت می‌خواهم حکایتی برایت تعریف کنم. و این حکایت را تعریف کرد. در زمان‌های گذشته روسپی از راهی می‌گذشت. چشمش به سگی افتاد. سگ بیچاره آنقدر زیر آفتاب مانده بود که داشت از تشنگی تلف می‌شد. روسپی در حال کفشش را درآورد، به سر شالی بست و از نزدیک‌ترین چاه برای سگ آب آورد. بعد هم به راهش ادامه داد. روز بعد به صوفی با علم عمیق برخورد. صوفی تا چشمش به زن افتاد دستش را گرفت و با احترام بوسید. روسپی حیرت کرد. خجالت کشید. آخر کسی در زندگی دستش را نبوسیده بود. وقتی از صوفی سبب را پرسید، صوفی در جواب گفت، دیروز به آن سگ تشنه صمیمانه شفقت کردی. پروردگار هم همانجا همه گناهانت را عفو کرد. الان تو از برف هم پاکتری. آهی عمیق کشیدم. منظور شمس تبریزی را فهمیده بودم. اما هیچ جوری نمی توانستم باور کنم. گفتم قصت قشنگ بود. اما مطمئن باش که اگر تمام سگهای ولگرد قونیه را هم سیر بکنم باز هم برای بخشیده شدنم کافی نیست. شمس گفت آن را تو نمی دانی. آنجایش را فقط خدا می داند. تازه از کجا می دانی مردانی که امروز از مسجد بیرونت انداختند از تو به او نزدیکتر باشند؟ با دلزدگی گفتم حتی اگر این طور هم باشد بیا این را به آن مردها بگو. اما درویش سرش را تکان داد. نه، چرخ دنیا این طور نمی گردد. اگر قرار باشد کسی این را به آنها بگوید آن کس تویی. گفتم یعنی چه؟ انگار به حرف من گوش می دهند. آنها از من نفرت دارند. کم مانده بود بکشندم. مگر ندیدی؟ شمس با قاطعیت گفت گوش می کنند. چون موجودی جداگانه به اسم آنها وجود ندارد. همانطور که چیزی به اسم من وجود ندارد. همیشه یادت باشد. همه چیز در کائنات به هم بسته است. انسان، حیوان، نبات، جماد، صدها و هزارها مخلوق جدا نیستیم. همه یکی هستیم. منظورش را نفهمیده بودم. منتظر ماندم توضیح بدهد. اما او با جوش و خروش به حرفهایش ادامه داد. گفت این هم یکی از قواعد است. قاعده 19. اگر چشم انتظار احترام و توجه و محبت دیگرانی، ابتدا اینها را به خودت بدهکاری. کسی که خودش را دوست نداشته باشد، ممکن نیست دیگران دوستش داشته باشند. خودت را که دوست داشته باشی، اگر دنیا پر از خار هم بشود، نومید نشو. چون به زودی خارها گل می شود. بیان که بتوانم حرفی بزنم، همان جور ایستادم. از یک طرف درک این حرفها برایم سخت بود. از طرف دیگر با شنیدنشان احساس راحتی می کردم و انگار از این عالم مادی بیرون می رفتم. شمس گفت اگر خودت را شایسته ی رفتار خوب ندانی، مگر می توانی از دست دیگران عصبانی بشوی که چرا با تو خوب رفتار نمی کنند؟ به آدم هایی فکر کردم که تا آن روز دیده بودم. بویشان، نفسشان، دستان پینه بستهشان، داد و فریادهایشان. دیده بودم بچه هایی را که به هیولا تبدیل می شوند و مردانی را که ظاهرشان به هیولا می ماند اما باطنشان نرم و مهربان است. الان هم درویش سیاه پوش جلوم ایستاده بود و می گفت مثل چشم سارهای کوهستان پاک و زلالم. به شوخی می مانست. اما تا خواستم بخندم بغض گلویم را گرفت. خندیدن که هیچ، حتی نتوانستم آب دهانم را قورت بدهم. شمس انگار فکرم را خوانده بود. تبسمی کرد و گفت گذشته گرداب است. بی سر و صدا آدم را به درون خودش می کشد. حال آنکه تنها چیزی که تو لازم داری زمان حال است. اصل آن است که حقیقت حال را دریابی. بعد از گفتن این حرف ها از جیب داخل جوبش دستمالی ابریشمی در آورد و به طرفم گرفت. گفت بگیرش. ذاتی مبارک در بغداد داده بود. پس قسمت تو بوده. این دستمال را تمیز نگه دار. هرگاه دچار شک بشوی پاکی درونت را به یادت می آورد. شمس پس از گفتن این حرف ها عصایش را برداشت و آماده ی رفتن شد و گفت معطل نکن. خیلی زود از آن خانه بیرون بیا. هیچ وقتم به آنجا بر نگرد. تو ققنوسی. در مزبله چه کار داری؟ برو. مبادا پشت سرت را نگاه کنی. گفتم اما کجا میتوانم بروم؟ جایی ندارم. تازه فوری پیدایم میکنند. آخر و عاقبت دخترهایی که از آنجا فرار میکنند خیلی وحشتناک است. شمس گفت عاقبتمان را ما نمی دانیم. اندیشیدن به پایان راه کاری بیهوده است. وظیفه تو فقط اندیشیدن به نخستین گامی است که برمی داری. ادامهش خود به خود می آید. سرم را تکان دادم. احتیاجی نبود بپرسم. معلوم بود این هم یکی دیگر از قاعده های شمس است.